از تفسیر موضوعی قرآن کریم، اخلاق در قرآن، بحث تقوا که توسط حجت الاسلام امامی کاشانی ایراد می شود توجه فرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین عبد القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین جمع بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. همونطوری که خاطر شریف خواهران و برادران شنونده مستحضره، بحث ما تفسیر موضوعی قرآن کریم و رسیدیم به بحث تقوا و موارد استعمال تقوا در قرآن کریم. بحث امشب این است که ارزش تقوا در انسان چیست، یعنی انسان چقدر بزرگ می شود به وسیله تقوا، و رابطه تقوا و ایمان چیست، و به عبارت دیگر بحث امشب ایمان و تقوا، پایه ایمان چی؟ پایه تقوا چی؟ و اگر بخواهیم ایمان را به کلمه دیگری هم تبدیل کنیم، تبدیل می کنیم به علم، علم به خدا، علم به انبیا، علم به دین. این چقدر در انسان ارزش می‌گذاره؟ و تقوا که عبارت است از اعتدال روحیه آدمی در شهوت، در غضب، در تفکر، این چیست و در چه حد؟ می شود گفت که ارزش انسان به ایمان و تقوا، یعنی به علم به مبدع این عالم و پایان این عالم و فلسفه آفرینش و آمدن انبیا و هدف بعثت‌ها، و بالاخره علم به دین، یک بال برای پرواز انسان. تقوا این است که انسان روحیش و عملش و تصمیمش و راهش خدایی باشه. پس ایمان در رابطه با فکر و تقوا در رابطه با عمل و اخلاق. انبیا هم برای همین آمدند، پیامبران آمدند تا انسان رو بزرگ کنند. با چی بزرگ کنند؟ با همین دوبار سیر بدهند، با همین دوبار. برای نمونه آیه ای رو تلاوت می کنم که در بحث پیش هم قرائت کردم، ولی در بحث پیش به مناسبتی بود و امشب به مناسبت دیگر. این آیه شریفه در سوره مبارکه حدیده: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوی عزیز. ما هر آینه فرستادیم پیامبران را با بینات و دلائل کافی برای حرکت انسان ها و فرود فرستادیم با پیامبران کتاب و میزان را. میزان همین تقوا و کتاب همین علم است و ایمان. چطور؟ انسان وقتی که به دنیا می آید فاقد تمام زیبایی هایی که انسان در مسیر تکامل باید بهش برسه. یک طبیعتی ساده ساده و یک زمینه ای به تمام معنا بسیط و این انسان حرکت میکنه برای رسیدن به کمال. حالا کمالی که این انسان پیدا میکند یک جهتش درک حقایق این عالم، درک باطن این عالم و شناخت این عالم، همون طوری که انبیا شناختند و شاگردان انبیا از صلحا و صدیقین و شهدا و حکما و علما و عرفا و بالاخره هر کس که در مکتب نبوت به حقایق عالم و اندازه استعداد و ارزش وجودی خودش رسید. این انسانی که درک حقایق رو می کند می تواند به کمال لایق برسد. از طرف دیگر تنها درک حقایق عالم کافی نیست، بلکه عمل به آن، روحیه‌ای که حرکت بکنه به طرف این حقایق، به الا این که جهان بدی دارد و خصمی خالق دارد و اسماء خدا و صفات خدا و هدف خداوند در آفرینش و بهشت و جهنم و همه این حرفا، علم به اینها کافی نیست، بلکه انسان علاوه بر درک این حقیقت بایستی عملا هم حرکت و عملا هم جلو و به قول صدر المتعلهین که بیان میکنه این مطلب رو به چنین میگوید انسان میتواند به خاطر رسیدن به همه ارزش ها دارای سه مرحله باشه که اگر این سه مرحله رو داشت به ارزش شایسته انسانی رسیده. یک، اون قدرتی که دنیا رو درست ازش استفاده کنه. دو، به آخرت برسد و از آخرت استفاده شایسته رو ببرد. سه، فوق دنیا و آخرت رو بهش برسد. یعنی چی؟ به قول صدر المتعلهین یعنی درک کند مقام وحدت. حالا من برای توضیح این رو عرض می کنم. انسان که دارای سه مرحله، یک مرحله تعقل و دو مرحله تخیل و سه مرحله احساس.
با تعقل حقایق عالم رو درک می‌کنیم. یا عالمی که متوسط بین ماده و بین تجرد تا با قوه عقل درک حقایق می‌کنه و به خدا و اسرار آفرینش می‌رسه و با قوه خیال با مبادی عالم تماس می‌گیره، با مدبرات عالم آشنا میشه، با آسمانیان مربوط میشه، حوادث جهان رو در آینده میفهمه و به حوادث عالم و آینده متوجه. این با حفظه خیال. خیال عرض کردم نه به معنای تخیل و پندار، خیال فلسفی یعنی عالم ظریف بالاتر از دنیا و بین دنیا و بین عالم ملکوت که عالم تجرد محشه. و مرحله سوم احساس، که با احساس بر طبیعت متعلق میشه و از طبیعت استفاده میشه. پس انسان با احساس طبیعت رو قبض میکنه، با خیال عالم مثال و اشباح و بالاخره تماس با مدبرات عالم پیدا میکنه و با قوه عقل همه حقایق وجود رو میکنه. حالا اگر با همون عصای احساس حرکت کرد دنیا رو رسید، اگر با توجه به عالم مثال و فوق این دنیا توجه کرد آخرت یعنی بهشت رو رسیده و به لذات بهشت رسید، و اگر از این هم بالا ترفت یعنی واقعا به خدا رسید و خدا رو درک کرد و لذت الهی بود، این لذت الهی فوق دنیا و فوق آخرت و ارزش انسان به طی این سه مرحله و حرکت در این سه مرحله و رسیدن به ارزش ها در این سوار. حالا اگر برگردیم به آیه شریفهی که خوندم، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، این نکته رو میفهمیم که کتاب یعنی اون چیزی که همه ی حقیقت داره. پس انسان با قوه نظر، با حکمت نظری، با تعقل به همه حقایق میرسه و رسیدن به همه حقایق و ارزش‌های معنوی همین حکمت نظری و کتابی که می‌فرماید و انزل معهم الکتاب. ولی اگر حرکت کردیم با عالم مثال، با روحیه انسان دوستی و تماس با ارواح صدیقین و شهدا و اولیا، اگر چنین حرکت کردیم آخرت رو درک کرده ایم و به آخرت رسیده ایم. بنابراین و انزلنا معهم الکتاب، کتاب اشاره به قدرت علم و فکر انسانه و میزان اشاره به قدرت عملی انسان، زیرا وقتی عمل درست و دقیق انجام شد میزان، شهوت به اندازه میزان، غضب به اندازه میزان، فکر به اندازه میزان. اگر شهوت از حد خودش تجاوز کند شهوت مال از حد خودش تجاوز کرد، شهوت دامن از حد خودش تجاوز کرد، شهوت مقام از حد خودش تجاوز کرد. یعنی از یک حدی که یک انسان باید علاقه به این فرش داشته باشه، علاقه به این اتاق داشته باشه، علاقه به کتاب داشته باشه، علاقه به میز و مقام داشته باشه، از حد متعارف یک انسان گذشت. اگر از حد متعارفش گذشت، از حد اعتدال بیرون رفته و دیگر میزان نیست به نامیزان. ولذاست که در روایات این جمله رو میخوانیم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: اثقل ما یوزن فی المیزان خلق حسن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید سنگین ترین چیزی که در ترازو حساب میشه و پوچ نیست و پر محتوا و پر ارزشه خلق نیست. چطور که خلق نیست سنگینه؟ چون خلق نیست شهوت رو معتدل میکنه، اخلاق نیست غضب رو معتدل میکنه. یعنی انسان دیگه حس انتقام درش در حد اعتدال، غرور نداره، غرور نشأت گرفته از غضب، خودخواهی نشأت گرفته از غضب، لجاجت نشأت گرفته از غضب، اینا همه غضب. اگر غضب اعتدال شد، شهوت اعتدال شد، فکر اعتدال شد، این آدم می شود موزون. و همین است که تقوا. پس تقوا به معنی موزون بودن، تقوا به معنی معتدل بودن، تقوا بدین معناست که انسان چون یک ترازو که شاهین ترازو نه بالا میزنه و نه پایین و دقیق مشخص میکنه، آدم با تقوا شهوت اینقدر درش دقیق و غضب اینقدر درش دقیق، خیلی حساب شده است درش، ذره ای بالا و پایین نمیزنه. این میشود تقوا. همون طوری که امیرالمؤمنین علیه السلام هم فرمود غضب در راه خدا و رضا هم در راه خدا. و به همین جهت است که باز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌پرسند مد دین، دین چیه؟ می‌فرماید حسن الخلق، حسن خلق معنی دینه. چون وقتی که انسان حسن خلق داشت، قواش معتدل مصرف میشه و میزان مصرف میشه و ترازویی مصرف میشه و به نتیجه این متدینه. می‌پرسند مد دین؟ می‌فرماید حسن خلق. باز می‌بینیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. بعثت من برای این است که مکارم اخلاق، اخلاقهای خوب، اخلاقهای پاک، اخلاقهای درست، شهامت و شجاعت و عدالت و انصاف و جود و تقوا و خودسازی و همه و همه اینها رو من زنده کنم در جامعه. این معنی فلسفه بهتر. بنابراین به انزل نامه اهم الکتاب و المیزان، میزان اشاره است به همون اعتدال و اعتدال هم معنایش همون تقوا و تقوا هم اعتدال شهوت و غضب و تفکر. و در کنارش کتاب، کتاب معنیش قرآن و قرآن جامعه همه حقیقت ها. پس ما قرآن رو برای بشر فرستادیم، یعنی درک همه حقیقت ها رو ما در توان بشر قرار دادیم که اگر بشر بخواهد به همه این حقیقت ها برسه، راه تو آسان میتواند که این راه رو طی کنه. و انزل نامه همون کتاب و المیزان لیهو من ناسو بلقه. اینه و فلسفه بعثت پیامبران هم همینه که این تقوا رو در انسان زنده کنه، تقوا رو در انسان ایجاد، ترس از خدا، درک نور خدا و درک معنویت ها، این قدرت نظری و عمل به اونها و منطبق شدن روح با اونها قدرت عمل. این شبها مخصوصا امشب که روزی که بر ما گذشت روز مبعث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، بعثت پیامبر اکرم بر همین مبنا و بر همین اساس. ما وقتی که تاریخ رو نگاه میکنیم و همین حقیقت رو میبینیم که در مثل دیشب که البته طبق تاریخ پیغمبر اکرم قبل از 40 سالگی هم خیلی خواب میدیده و خوابهای درست بوده و مطابق با واقع بوده و در غار حرا پیغمبر اکرم فکر می کرده و از مردم دور شده و به خودش پرداخت. در اون شبی که پیغمبر مبعوث میشه به نبوت، تاریخ بعضی می نویسن 2 نفر دیگر هم با پیغمبر هم، یکی علی علیه السلام و دیگری حمزه سیده و شهدا عموی پیامبر، که هر سه در غار خوابیدن پیغمبر اکرم وسط خوابیده. جبرئیل امین نازل میشه و میآید می نشیند جلو پیغمبر، پیغمبری که در خواب بهش میگه که اقرأ و میپره بیدار میشه، میگه چیه؟ دوم بار میگه اقرأ، میگه نمیتونم بخونم. دوم و چهارم که میگه اقرأ شروع میکنه به خواندن. اقرأ چی؟ بسم ربک، هم بخوان و هم بسم ربک بخوان، که این بسم ربک جنبه نظری به درک حقیقت ها و قرائت جنبه عملی به حکمت عملی، یعنی هر دوی این ها رو وقتی ما با دقت نگریم ببینیم توأم با یکدیگر. در اون لحظات که 27 ماه رجب، شب 27 ماه رجبه و رسول اکرم استراحت کرده و خوابیده و بعدی از روزها رو در اعتکاف به سر برده، این دو فرشته به نام جبرئیل و میکائیل میاد. جبرئیل بالا سر پیغمبر و میکائیل پایین. میکائیل به جبرئیل میگه به کدام مبعوث شدی؟ میگه به اون کسی که وسط خوابیده، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این است که اون رو تکن میدن و بیدارش میکن. و وقتی که این جمله رو میخوانه، بسم الله الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. دیر میکنه خیلی اون شب در غار حرا پیغمبر اکرم مشغول راه به نیاز میشه و دیر میکنه و خدیجه کبری به انتظار تا میرسه، یا بعضی میگوین خدیجه میآید در غار سراغ پیامبر، میبینید چهره پیامبر چوره میشه. پیغمبر اکرم میفرماید من مبعوث به نبوت شدم و خدیجه میگوید که من یک چنین چیزی رو در تو امیدوار، و هر دو حرکت میکنن
به طرف پیر مهدی که عمود خلیفه کبرا به نام ورقه، ورقه ابن میکه. ورقه مردی بوده است محذب و معنوی، یعنی کسی بوده که در اثر تقوا و نور تقوا و ایمان یک حقایقی رو درک می‌کنه. همین که نگاهش به چهره پیغمبر اکرم می‌افته می‌گوید که قدوس قدوس، خدا که تو ناموس اکبری و تو پیامبر اعظم، به کاش من زنده بودم و می توانستم در پای رکاب تو جنبازی و فداکاری کنم. خدیجه کبرا به همراه پیامبر اکرم برمی‌گردد. البته اینجا مفصل دیگه داره که در تاریخ پیغمبر اکرم یک جوری لرز میگیردش، گویا در اثر سنگینی بار وحی یک حالتی و رخوتی بر بدنش پیدا میشه و خودش رو در زیر عبایی جمع میکنه و به خدیجه کبرا میگه دسترونی و زمنونی، و وقتی که خودش رو در اون عبا جمع میکنه خطاب میشه ای کسی که گلیم را به خودت پیچیده ای، برخیز و برخیز که دیگر وقت خفتن و خوابیدن نیست. که پیغمبر اکرم با این برخواستن دنیا رو برخواست و دنیا رو بیداد کرد و تا قیامت قیامت دلها رو متوجه به همین معنا کرد. با چی؟ با عصای علم و عصای تقوا. با قدرت نظر و قدرت عمل پیغمبر همین بود و تقوا یک چنین پایه ای رو داره از نظر اعتدال، که تقوا انسان رو از رذائل و از مفاسد اخلاق و از هواهای نفسانی و از خیالهای باطل و از وسوسه های شیطانی همه و همه دور میکنه. این معنی تقوا. و ما در سوره مبارکه حدید در خلیفه تلاوت کردم این مطلب رو ما میخوانیم: یا ایها الذین آمنوا، سوره حدید فکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا پیشه کنید و به پیغمبر ایمان بیاورید که خدا رحمتش رو از دو جهت و دو نصیب به شما خواهد داد و نوری خدا میده که با اون نور راه میروید و میبخشد خدا شما رو بخشنده. حالا اینجا هم مفسرین بحث کردن یعنی چه؟ ای کسانی که ایمان آوردید، من معانی زیادی گفتن، بعضی گفتن کسانی که به زبان حالا به دل ایمان بیاورید، بعضی گفتن کسانی که به انبیاء سلف ایمان آورده اید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایمان بیاورید. ولی معنای عمیق و دقیق و ظریفی دارد و آن این: ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوا پیشه کنید و بیاندیشید. چون ممکنه انسان ایمان بیاره ولی نیاندیشید، بیاندیشید، در خلقت فکر کنید، در عالم وحدت فکر کنید،
در جلال خدا، در جمال خدا، در زیبایی های این عالم بیندیشی، یعنی قدرت ایمان رو قوی کنی، قدرت نظر رو قوی کنی، که اگر قدرت نظر رو قوی کردی یک رحمت بر شما، و قدرت عمل رو قوی کنی که با قدرت عمل هم رحمت دیگر بر شما. حالا این دو رحمت چیست؟ به نظر می رسد این آیه شریف خودش دو رحمت رو معنا کرده، کفلین من رحمتش رو معنا کرده. اول فرموده است که و یجعل لکم نورا تمشون به، خدا به شما یک نظر داد، یک اندیشه داد، یک تأمل و تدبر داد تا نور را بنگرید و حق را بفهمید و حقیقت را درک کنید. پس کلمه نورن اشارت به درک حقایق که قدرت نظری و علمی. این نور همان حکمت نظری و همان آمنو به رسوله و یغفل لکم ثمره و نتیجه حکمت عملی، اولی نظری و دومی عملی، و آن همین است که تقوا پیدا کنید. اتقوا الله. ولذا می فرماید و یغفر لکم، خدا می بخش شما. پس و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم، دو جمله که می توان گفت هر یک از این دو جمله تفسیر جمله قبل، یعنی کفلین من رحمته، نشان می دهد که این دو باز و این دو عطا برای حرکت انسان به سیر آدمی کافی. ولی قدرت تعقل و تفکر میشه نور، نورن تمشون نبی، و اون تقوا و اون خدا ترسی و عمل صالح میشه وسیله غفران. یغفر لکم والله غفور رحیم. و این دنبال اون آیات مبارکه قبلی و نشان می دهد پایه تکامل جان انسان و پایه تکامل پیکر انسان. به عبارت دیگر، بشر دارای یک بعد معنوی به نام جان و نفس ناطق و یک بعد مادی که از تین و ماء مهین و اعماق زمین ها حرکت می کنه. بشر با این دو بار که با صدر المتعلمین در اطفال در باره همین جان و افس ناطقه میگه این که میگوییم من، من نشانه است به یک واقعیتی خیلی بدن. میگه چشم من و گوش من و زبان من و دست من، این یک واقعیتی غیر از بدن. این واقعیت واقعیت جان و ارزش با این جانه و انسان به وسیله این جان به درک حقایق میده. و بعد دیگر بعد بدنه که با بعد بدن هم انسان به معلومات میرسه، ولی نه اون معلومات، یعنی با چشم هم به معلومات میرسه، با گوش هم به معلومات میرسه، که در گفته حکمات من فقط حسن فقط فقط علما، هر کس یک حس رو فاقد بشه یک بخشی از علم رو فاقد شده، یعنی یک مزیتی از مزایایی که مربوط به درک این عالمه و فهم این عالمه از خودش دور کرد. من فقط حسن فقط فقط علم. ولی در عین این که از خود دور کرده از این معنویت رو و این حرکت رو، حالا یا در جهات دنیا و در جهات آخرت، از اون طرف هم مسئله اندیشه و تعقلش همه عالم رو مطرح که اون به چه صورت فهمیده، آیا واقعا فهمیده همه عالم رو، درک کرده این معنا رو که الهی نفسی معیوب و عقلی مغلوب و هوایی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر، یا ستار العیوب، آیا این رو درک کرده و این رو فهمیده؟ انسان اگر حقایق عالم رو درک کنه به همه جا رسیده. خوشا به حال کسی که دنبال درک این عالم است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید لیه وقتون لا یسعونی، لیه وقتون لیه مع الله تعالی حالاتون لا یسعونی ملک مقفر ولا نبی مستر. من یک عوالمی دارم، لیمع الله وقتون، حدیث اینه، لیمع الله وقتون لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، برای من با خدا وقتیست که در اون وقت نه ملک مقرب جا اونجا داره و نه پیامبر مرسل. این کیه؟ این وقتی است که تمام حقیقت ها رو درک کرده که پیامبر و ملک مقرب دیگه اونجا رو هم درک نمی کنه و این درک منحصر است به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که همه حقیقت های عالم رو همش رو فهمید و همش رو درک و به همه جا هم رسید. این معنای نور باطن و ایمان و مغز و علمه. حالا همه کسانی که در جهان به آفرینش فکر می کنن از همین نور می گیرن. و باز اعتدال در عمل و در قوای شهوت و غضب، این هم همینطوره، یک اعتدال خاصی داره، بی خود نیست که وقتی مثل امروزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وارد میشه بر خدیجه، خدیجه میگه نوری بر صورتت میبینم سابقه نداره، این نور چیست؟ میگه ای خدیجه این نور، نور نبوت و نور بعثت، این همون نوره، این همون نوره که در سوره نور هم مطرح میکنه، میگه الله و نور و سماوات و الارض، یعنی گرفتن همه نور و همه وجود و همه حقیقت کار مردانی است که چنین استعدادی بلند و راهی عالی و فکری متعالی این چنین دارند و میتوانند برسند. مثل نورهی کمشکاتن فیها مصباح، این همون نوره، این همون نوره که ورقه هم در جبید پیغمبر میخونه، ولی انسان باید خود در راه پیامبر و در فکر پیامبر باشه تا این نور رو ببینه و با این نور مرتبط بشه به تقوای واقعی رو بیابه، یعنی شهوتش واقعا معتدل باشه، غضبش واقعا معتدل باشه. اگر این چنین باشه که آدم یک لقمه به حرام دیگه نمیخوره، یک چشم به حرام که دیگه نگاه نمی کنه، یک فکر به حرام که دیگه نمی کنه، یک فوش دیگه نمیده، یه موضع‌گیری خلاف دیگه نمی کنه، یعنی تمام اعمالش کنترل شده، این تقوا. و برگردم به اصل بحث و یک جمله میخوام عرض کنم و آن این است که ارزش انسان به علم و تقواست و این دوبال صعود انسان است و بعثت پیامبران هم هدفش همینه که و انزل معهم الکتاب و المیزان. بله میزان. حالا بعضی ها از منحرفین با کلمه لیقوم الناس بالقسط خواستن استنباط کنن هدف انبیا قیام به قسطه و بعد بگوین پس زیر بنای همه تحولات اقتصاد و قسط، ولی اشتباه کرده. این لیقوم الناس بالقسط در اینجا معنیش این نیست که فلسفه بعثت اینه، فلسفه بعثت اینه کتاب بیاره، فلسفه بعثت اینه اخلاق بیاره، فلسفه بعثت اینه میزان بیاره و انسان رو بسازه و انسان رو درست کنه و انسان رو ملکوتی کنه. و یکی از نتایجش این است که لیقوم الناس بالقسط، که دو نتیجه اینجا بیان کرده، یکی قیام به قسط است از نظر زندگی، دومی ولی یعلم الله من ینصره، تا بداند که کیست که او رو یاری میکنه. این رو مسئله یاری انسان ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، اون کسی که خدا رو یاری میکنه اون وقت است که خدا او رو یاری میکنه. پس بنابراین هدف ایجاد قسط نیست، یکی از منافع و آثارش ایجاد قسطه، به دلیل اینکه مسئله کتاب است و ایمان است و درک حقایق همه و همه. لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شدید و منافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. این پیامبره، پیامبره که تقوا میده، پیامبره که علم میده. بنابراین انسان در هر زمان نیاز دارد به انسانی که از عالم بالا حقایقو بگیره بده به دیگران و راه رو بگیره از رهبر و بده به پیروان، و این عبارت هست از پیامبر و عبارت هست از امام، که نمیتونه جامعه ای بدون اینها باشه، یعنی نمیتونه جامعه ای بدون استاد تفکر و بدون استاد تقوا زندگی کنه. و استاد تفکر و استاد تقوا هم انبیا و پیامبران هستند و انسان هم در این مسیر که حرکت میکنه میتواند که به هدف انبیا برسه که و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، و هدف انبیا و هدف اولیا، هدف اون پیامبری که در سن 40 سالگی مبعوث شد به 23 سال، اونقدر مرارت ها کشید و اونقدر سختی ها کشید و حرکت کرد و بالاخره به اون پیروزی و موفقیت بزرگ رسید. چون انسان بدون این اندیشه نمیتونه به موفقیت ها یه عالی دست بیابه، همینطوری که انقلاب اسلامی امروز ما چنین کرد. این انقلاب با دو عصا حرکت کرد، با عصای فکر و تعقل و با عصای تقوا. یعنی هم شناختن اسلام رو، این ملت بزرگ این کشور، درک کردن حقیقت رو و هم تقوا اکثرا پیشه کردن و توانستن برای دفعه دوم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به اسلام را به عالم وجود و صحنه گیتی عرضه کنند و بروند جلو. این با این دو عصا، عصای علم و عصای تقوا، انبیان برای همین اومدن. جامعه با تقوا جامعه پیغمبر پسنده و آدم بی تقوا، بی بندوبار، فاسد، دلهای کوبیده، دلهای کوچک، دلهای گرفته، قلبهای سیاه، پر از عناد، پر از خصومت، پر از خودخواهی، پر از دروغ، پر از کذب، پر از انحراف، این قلب ها ساخته شده نیست. بیاییم در این شبهایی که این همه انسان های زیبا می افتند روی خاک، در جبهه ها، در راه خدا، قلب هامون را با این ها مرتبط کنیم، جانمون رو با اینها مرتبط کنیم و تقوا بگیریم و نور بگیریم و دعا کنیم و عرض کنیم خدایا به حق پیامبر بزرگت و ارواح شهدای بزرگت، خدایا این انقلاب ما رو به پیروزی نهاییش سریعا برسان و خدایا دشمنانی که از داخل و خارج بر علیه این انقلاب کار میکنن مخذولشون فرما و شب مبعث که مثل دیشبیست بهترین شب هاست که امیرالمؤمنین علیه السلام روایت داره میفرماید قسم به اون خدایی که جانم به دست اوست، خدا در تمام سال شبی خرق نکرده به اون عظمت، عرض میکنن چه شبیست، بفرماید شب مبعث پیغمبر اکرم است که شب دعاست، به شب راز و نیاز با خداست. خدایا به حق پیغمبر اکرم و به حق عزت او که عزت این نظام جمهوری اسلامی رو روز افزون کن و معلولین جهاد و جنگ تحمیدی رو عافیت عنایت بفرما و این جنگ را پایانش پیروزی پیامبر اکرم به عزت جمهوری اسلامی و سربلندی ملت شریف شهید پرور ایران قرار بده. آمین رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.